در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن، در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فر به تن جوشن کن، من عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فر به تن جوشن کن، من عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما دوستانی که همکنون با رادیو سراسری معارف همراهید و مباحث برنامه فقه پویا رو پیگیری میکنید. بسیار خرسندیم از اینکه خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید ما از برنامه گذشته با حضور اساتید محترم جناب آقای اکبر نژاد و جناب آقای امامی پناه بحث بررسی فقهی نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو آغاز کردیم و مطالب خوب ارزشمندی رو این عزیزان بیان کردن. این مبحث ناتمامون، در این فرصت خدمت این بزرگواران هستیم تا از مطالبشون استفاده کنیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی که خدمتتون هستیم. سلام علیکم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد امین امامی پناه که از اساتید محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی هستند که خدمت این بزرگوار هم هستیم. سلام میگم خدمت حضرت علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از اینکه دعوت برنامه فقه پویا رو پذیرفتید. استاد اکبر نژاد، ما در فرصت گذشته نسبت به موضوع عزاداری و جایگاه اون در فطرت انسان و دیگر مباحثی که مرتبط با این موضوع بود مطالبی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. برای اینکه شنوندگان ما یک آمادگی پیدا کنن برای بحث اصلیمون که در موضوع عزاداری برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست، یه اشاره اجمالی به مباحث گذشته داشته باشید.
عرض خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز که ما دنبال این بودیم که بحث رو به صورت روشمند جلو ببریم. اشاره کردیم به این که قاعده‌ای در فقه هست تحت عنوان اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم. رو این اصل این سوال رو مطرح کردیم که به حسب اولیه عزاداری چه حکمی داره؟
بله.
دنبال این بودیم که بگیم که به حسب اولیه عزاداری چه حکمی داره؟
بله.
عرض شد که عزاداری دارای مراتبیه و هر مرتبه برای خودش حکمی داره. عزاداری اصلش، اصل این که انسان وقتی عزیزی رو از دست میده، این عزیز چه امام باشه چه دیگران باشن، اصل گریه کردن، اصل نوحه کردن، اینها مطلوب هست و شارع هم اون توصیه کرده. یک مرحله بالاتر داریم که اون هم حرکت‌های افراطی هست، مثل اینکه کسی لطم بکنه، فمه بزنه، به سر صورتش بزنه، سرش رو به دیوار بزنه و حرکت‌های اینطوری. عرض کردیم که همه فقها نظرشون این هست که این رفتارها در عزاداری به حسب اولیه حرام هستند. حالا در این جلسه میخواییم به این بپردازیم که آیا این حرمت در مورد امام حسین استثناء شده یا نه؟ یا نه فقط درباره ایشون خود گریه کردن، ناله کردن، مجلس گرفتن ولو بعد 1300 سال این مطلوب هست، این توصیه شده، که انشالله در این جلسه در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
بله.
و در این راستا چیزی که هست، ما دو دسته روایات رو بررسی میکنیم. یک دسته روایاتی که بیانشون این هست که استثناء نشده و اتفاقا اینها همون حکم عمومی رو دارن، و یک دسته روایات هم روایات مخالف هستند و اونها نظرشون در اون روایات اینجور بیان شده که گویا امام حسین سوای از بقیه هست و استثناء شده. برای اینکه شرط انصاف مراعات بشه ما هر دو تا روایت رو، هر دو دسته روایات رو بررسی میکنیم
و انشالله مراد از روایات رو و اینکه چه معنایی دارن و وقتی که حضرت سید شهدا علیه السلام استثناء شده از اینکه عزاداریش باید خیلی خاص و ویژه باشه، هر ساله باشه، هر دفعه باشه و گریه و ندبه ادامه داشته باشه، این واقعا به چه معناسی رو هم ایشالا بهش خواهیم فردا. خیلی متشکرم جناب امام پناه. ما میخواییم وارد بحث روایات بشیم، شما هم حتما یادداشت کردید، آماده کردید برای شنوندگانمون. ابتدا کدوم دست روایات رو میفرمایید؟
ما ابتدا روایت موافق رو میاریم طبق روال بحثی که داشتیم.
بله.
روایت موافق خودمون رو میاریم که دقیقاً همون حرمت در این روایات تصریح شده برش، این نسبت به خود اهل بیت هم همون حرمت سر جاش هست و ما روایاتی داریم هم از پیامبر اکرم هم از خود امام صادق علیه السلام که اینها رو نهی کردن، در عزاداری‌های خود اهل بیت هم نهی شده از جزع کردن و حرکت های افراطی. اول این روایات رو در خدمتتون هستیم و بعد از اون روایت مخالف خودمون رو میاریم که بعضی به اون استناد کردن و گفتن آقا علی عبدالله علیه السلام و سایر اهل بیت استثناء این قضیه است.
و در پایان هم نتیجه میگیریم از بحث دیگه. بله بفهمید.
در خدمتتون هستم. بنده در روایت موافق روایاتی رو آوردم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی علقه شدیدی بین این دختر و پدر بود و قطعا خیلی وفات پیامبر اکرم سخت بود برای حضرت زهرا، ولی با این اوصاف ما میبینیم که پیامبر اکرم نسبت به وفات خودشون یک توصیه ها و یک نهی های شدیدی دارن نسبت به حضرت زهرا که بعد از فوت من چجور عزاداری کنی و چجور عزاداری نکنی. من اینجا براتون چند تا روایت آوردم که اولین روایتی که براتون میخونم اینه که از آقا امام باقر علیه السلام هست در رابطه با این آیه که هست در سوره ممتحنه آیه 60 که میگه یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اون بیعتی که پیامبر میخواست با زنان کنه گفت بر این چیزها بیعت کن با این زنان که شرک به خدا نبرزند، ولا یسرقن، سرقت نکنند، دزدی نکنند و زنا نکنند، ولا یقتلن، بچه هاشون رو نکشند، ولا یعتین به بهتان. بحث یک سری اوامر الزامی، یک سری گناهان بزرگ رو دارن در این آیه مطرح میکنند و یکی از این مواردش ولا یعصین کفی معروف، در اون کارهای خوب از من سرپیچی نکنند. خداوند گفت اینجنین چیزها رو بیعت کن و این خودش نشون میده دیگه، این یعصینه که فی معروف خودش یک امر خیلی مهم و الزامی هست. در این فضا حضرت سوال میکنه از یکی از اصحابشون که میدونی این لا یعصینه که فی معروف چیه، منظور چیه، یعنی چی در کارهای خوب در خوبی ها سرپیچی نکن. حضرت اینجا میفرمان ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لفاطمه اذا انا متو، وقتی که من مردم و فوت کردم، فلا تخمشی علی وجها، دقیقا همون حرمتی که در بقیه جاها بود اینجا مطرح شده، یعنی چنگ بر صورتت نزنی و خراش ایجاد نکنی در صورتت، ولا تنشوری علی شعرا، و اینکه در فوت من پیامبر جوری نباشی بخوای موهات رو پریشان کنی، همون حرکت های افراطی، ولا تنادی بالویل، و جوری نشه بحث واویلا گفتن اینها که یک عرفی بوده در عرب، یعنی این که من بیچاره شدم، بدبخت شدم، یه اینجور صحبتهایی که همون روایتی از پیامبر خوندیم که اینا خشم خدا رو به وجود میره و پیامبر برای این رو نهی میکنن ازشون. بعدش حضرت میفرمان این همون معروفیه که خداوند متعال در اون آیه شریفه مطرح کردن. همین روایت رو جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنن. این جالبه که پیامبر در وقتی که در اون بستر مریضشون بودن اومدن وصیت کردن به فاطمه، گفتن به حضرت علی هم بگو بیاد، حضرت علی اومدن، حضرت فاطمه هم تشریف داشتن و اینجا پیامبر وصیت میکنه. خیلی قضیه نشون میده بزرگه، آدم اون لحظات آخر عمرش معمولا اون نکاتی رو میگه که دیگه جزء خط قرمزاشن و خیلی براش ناموسی هستن. اینجا میان پیامبر وقتی که حضرت فاطمه میاد دقیقاً همین ادبیات رو
مطرح میکنه که فلا تخمشی علیه وجها و موهاتو پریشون نکنی، گریبان چاک ندی و سایر موارد. این از این روایت. و جالب اینه نتیجه این تأکید رو ما داریم تو عملکرد خود حضرت زهرا سلام الله علیها مشاهده میکنیم. جالبه که هیچ تاریخی نقل نکرده، این خیلی برامو بد الگو باشه دیگه، هیچ تاریخی نقل نکرده که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از فوت پیامبر این کارها رو انجام داده باشن، یعنی همین حرکت‌های افراطی، چنگ بزنن به صورتشون یا اینکه گریبان چاک بدن و از این قبیل کارها. بلکه من اینجا براتون روایت آوردم از آقا ابی عبدالله علیه السلام هست که ایشون میفرمان وقتی که پدر از حضرت علی علیه السلام نقل میکنن، آقا امام صادق علیه السلام میفرمان ان فاطمه لما قبض ابوها، وقتی که پدرشون از دنیا رفتند، میگه دختران هاشم اومدن به کمک ایشون که حالا مثلا ما هم بیایم با شما نوح خانی کنیم و اون عزاهایی که میگیرن برقرار کنیم. حضرت اینجا جالبه همون وصیت پیامبر رو به اینها تکرار میکنه، فقالت اترکن تعداد. تعداد در عرب به معنای این که اون حرفهای بی ربط و همون واویلا و همون ادبیاتهای باطلی که اینها داشتن، همون چیزایی که پیامبر نهی کرد. حضرت میفرمایند اینها رو ترک کنید و علیکن نه به دعا، شما اینجا باید دعا کنید و دعا بخونید. و حتی ما داریم در تاریخ نقل شده و روی انها اخذت قبضتن من تراب قبر، یعنی نهایت چیزی که نقل شده برای حضرت زهرا سلام الله علیها این که میگن میرفته سر قبر پیامبر میشسته، خاک قبر پیامبر رو به چشمانش میذاشته و گریه میکرده و یه سری اشعار رو میخوندن همون. و ما هیچ حرکت افراطی و این حرکت‌هایی که وجود داره اینجا ندیدیم. این اولین دسته روایاتی هست، از حضرت امیر هم هست، حالا ما خلاصه داریم خدمتتون عرض می‌کنیم ولی اینا مفصله، انشالله میتونید مکتوبش رو مطالعه کنید. فقط اون نکته‌ای که هست، پس اینجا تا این دسته روایات پیامبر اکرم همون حرمت سر جاش هست، حتی نسبت به خود پیامبر اکرم.
بله
یک روایت دیگه هم که نقل شده در رابطه با خود حضرت امیر علیه السلام، یه جالبه هم خود حضرت زهرا هم خود حضرت امیر دقیقا همون وصیت پیامبر رو اجرا کردند. از حضرت زهرا رو خدمتتون عرض کردیم، در رابطه با حضرت امیر هم دقیقا همین ادبیات وجود داره که من دیگه خلاصه کنم خدمتتون بگم که حضرت وقتی که بالای قبر پیامبر میرفتن و خیلی غصه میخوردن که ما چه نعمت بزرگی رو از دست دادیم، وحی خداوند قطع شد بر ما و هیچ مصیبتی بزرگتر از این مصیبت نیست، حضرت می فرمان ولولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع، میگه اگر نبود که شمای پیامبر ما رو نهی نکرده بودید از جزع کردن و دستور نداده بودید که در مقابل در برابر این مصیبتی که وارد شده صبر کنیم، ما چه کارهایی که انجام نمیدادیم، چه مصیبت‌های طولانی، بحث همون حزن و اندوهای عمیقی که من دیگه از زندگی بخواد ساقط کنه و اون کارهایی رو که بخوام انجام بدم. یعنی دقیقاً حضرت امیر هم موافق همین جریان هست و دقیقاً همون حرکت‌های افراطی رو رد کرد.
بسیار متشکرم جناب استاد امامی پناه. همونطور که اشاره شد، ما یک نگاه همه جانبه به روایات خواهیم داشت، هم روایاتی که در حقیقت مشخص میکنه نوع حزن و اندوه و گریه و مصیبت رو در باره عزیزی که انسان از دست داده که ما چگونه به عزاداری بپردازیم، هم روایاتی که حضرت سید الشهدا علیه السلام رو از این موضوع استثناء کرده، نفس استثناء به جای خود، اما معنای اون روایات چی هست، اینم خوب یک بحث خیلی خاص و ویژه است که در ادامه خواهیم پرداخت. فاصله کوتاهی رو میگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان گرامی با برنامه فقه پویا خواهیم بود با موضوع بررسی فقهی نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان عزیز، بسیار ممنونیم از اینکه وقتتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید و برنامه فقه پویا رو از این رسانه دینی میشنوید. مباحث خوب و متنوعی رو ما در برنامه فقه پویا مورد بررسی قرار میدیم. نگاه فقهی و حقوقی به موضوعات خاص داریم که از سوی شما شنوندگان عزیز گاهی درخواست میشه و همینطور موضوعاتی که سردبیر محترم برنامه پیشنهاد میدن. در این برنامه بررسی فقهی داریم نسبت به رفتارهای افراطی در عزاداری اهل بیت علیهم السلام که با حضور اساتید محترم جناب آقای اکبر نژاد و جناب آقای امام پناه این بحث رو دنبال میکنیم. در فرصت قبل و برنامه هفته گذشته هم با همین مفهوم خدمتون بودیم. استاد اکبر نژاد در خدمتون هستیم. روایات رسول اکرم رو جناب استاد امام پناه بهش اشاره کردن در موضوع عزاداری و حزن و اندوه که حد و مرزش چی هست. اگر از دیگر ائمه علیهم السلام بی ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام که خب ما عزاداری هامون در حقیقت با موضوع عاشورا قوام یافته و دوام یافته بفرمایید که در این خصوص اگر روایتی هست ما استفاده کنیم.
عرض شد خدمتتون که روایاتی که حضرت امام پناه خوندن روایاتی بود ناظر به مصیبت پیامبر اسلام. ممکن هست این شایبه ایجاد بشه که خب حساب امام حسین حتی از حساب پیامبر اسلام هم جداست. از این لحاظ این روایت که میخوام خدمتتون بخونم خیلی حائز اهمیته، از این جهت که در این روایت خود امام حسین علیه السلام نهی میکنن از این که دیگران برای ایشون لطم بکنند، گریبان چاک بزنند و همین حرکت های افراطی رو داشته باشند. اما این حکایت چطور هست؟ حکایت رو امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. شیخ مفید در الارشاد جلد 2 صفحه 93 این رو نقل میکنه که ایشون میفرمایند که من در خیمه خودم بودم و کسالت داشتم، عمم از من مراقبت میکرد، پدرم اشعاری رو خوندند که من فهمیدم که این در واقع ایشون داره از زندگی وداع میکنه با این اشعار. خواستم گریه بکنم، جلوی خودم رو گرفتم به خاطر عمم. بعد فرمودن که ولی عمم هم متوجه شد. وقتی متوجه شد با حالت اضطراب دوید سمت خیمه برادرشون و اونجا شروع میکنن به با صدای بلند ناله کردن که ای کاش من میمردم و همچو روزی رو نمیدیدم. پدر و مادرم از دنیا رفتن، برادرم از دنیا رفت، تمام امید من تو بودی و اینطور شد. امام ایشون رو دلداری میدن که مراقب باش، شیطان حلمت رو از تو نگیره. و بعد میفرماین که خواهرشون باز با همون حالت به سر و صورت میزنن جوری که از حال میرن، مثلا قش میکنن میفتن. اینجا خیلی جالب هست، نکته کلیدی اینجاست. امام حسین آب به صورتیشون میپاشه، ایشون رو بر بالین ایشون میشینه و در اون حالت میفرماید یا اختا، خواهرم، انی اقسمت علیک، قسمت میدم. خوب دقت کن این تعبیرات رو. فعبری قسمی، و ازت میخوام که به قسم من پایبند باشی. این خیلی مهمه، خود قسم دادن تأکید بر حکمه. بعد اینکه از او میخواد که ملتزم به این قسم هم باشه، اینم تأکید بیشتر. لا تشقی علی جیبن، به خاطر من. خیلی جالب این دقت فرمایید، یعنی در خود عاشورا، در خود کربلا این اتفاق داره میفته. لا تشقی علی جیبن، به خاطر من گریبان چاک نکن. ولا تخمشی علی وجهن، چنگ به صورتت نزن. ولا تدعی علی بالویل و صبور، اذا انا هلکتو، وقتی من شهید شدم، وقتی من مردم، این کارا رو نکن. من برای اینکه دوستان شنونده خیالشون راحت بشه، چون این از الارشاد داره نقل میشه، من آدرس های دیگری رو هم خدمتشون میدم و این جالبه که این اتفاق در کتابهای تاریخی فراوانی از شیعه و سنی نقل شده. مثلا فرض کنید در کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 177 دوباره این حکایت آمده. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 420 همین حکایت رو نقل کرده. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 244 هم همین حکایت رو نقل کرده. الفتوح جلد 5 صفحه 84 نقل کرده. سبل الهدا جلد 11 صفحه 78 نقل کرده. الکامل جلد 4 صفحه 59 نقل میکنه. مطیر الاحزان صفحه 50 اومده. لحوف صفحه 82. دقیق میفرمایید، یعنی من قرارم این بود که یه وقت کسی نگه که این کتاب تاریخی هست و نمیتونه مستند فقهی قرار بگیره. نه، این یکی از اتفاقات تاریخی هست که اتفاقا در کتابهای شیعه و سنی در همه تواریخ تقریبا آمده. خب این خیلی نکته مهمی هست که از خود امام حسین هم ما نهی داریم. روایتی رو هم از امام صادق علیه السلام داریم که جالبه که این هم باز جزء وصایای امام در حال احتضاره. حضرت عالی استحضار دارید که وصیتی که در هنگام احتضار صورت میگیره اهمیت بیشتری داره. مثل اون روایتی که داریم در مورد نماز که امام در حال احتضار فرمودن که شفاعت ما به مستخف به صلات نمیرسه.
بله.
خب ما مشابه این رو در مورد همین حرکت‌های افراطی برای خود امام داریم. امام فرمایید که انه اوصا عند محتضر وقتی که حالت احتضار داشتن فقال لا یلتمن علی خطون، هیچ زنی به خاطر من به صورتش نزنه، ولا یشقن علی جیبون، گریبانی برای من چاک نشه.
من اینو خاص خانم ها فرمودن یا یعنی که نه
این کلی. نه اینکه این خانم ها دیگه باشه که به طریق اولا آقایین اینطوری هستن، یعنی چون خانم ها بیشترین کارها رو میکردن بهشون گفته شده.
بله
می فرمایید که بعد دقت فرمایید میگه تمام امرأة تشق جیبها الا صدع لها فی جهنم صدع کل ما زادت زیدت. می فرمایید که خیلی جالب اینجا بحث گریبان چاک زدن برای دیگران نیست، برای خود امام معصومه. امام می فرماید هیچ زنی نیست که گریبان چاک بزنه مگر اینکه در جهنم سقوط میکنه و هر چه بیشتر این کارو بکنه بیشتر سقوط میکنه. خیلی معنا داره که خود امام معصوم دقیقا در مصیبت خودش داره این مطلب رو بیان میکنه. این خب باز دو تا از روایاتی بود که میتونست کمکمون بکنه.
خیلی ممنونم. ما تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که از برنامه گذشته که ما باعث آغاز کردیم، اصل عزاداری در مصیبت کاملا فطری است، اما حدود آن را هم خود فطرت مشخص کرده و عرف مشخص کرده. در این زمینه باز روایات هم حدود عزاداری را که بحث فطری بودن اون هست معلوم کرده. در ادامه مبحث وارد این موضوع شدیم که آیا عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام که حالا استثناء هست، یعنی اصل عزاداری برای امام حسین قطعا استثناست، به ما توصیه شده که عزای امام حسین همیشه برپا باشد، سیره ائمه همین هست، اما اون استثناء چه چیزی رو میخواد بگه، معنای اون روایات چی هست و همینطور سیره عملی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که بهترین سند و روش برای ما میتونه باشه. خود ائمه وقتی که امر به عزاداری امام حسین علیه السلام میکردن بعد از امام حسین، خب مجالس عزاداری هم برپا میکردن و خیلی با صراحت بیان میکردن که این حد و حدود عزاداری چگونه باید باشه، رفتارهایی که در عزاداری شکل میگیره چگونه باید باشه. ببینیم که در این روایات و همینطور سیره اهل بیت چه مطالبی مورد تاکید قرار گرفته. جناب آقای امامی پناه بفرمایید.
بله، نسبت به سیره عملی اهل بیت ما باید یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ما میدونیم که اهل بیت ما به هیچ چیز خوبی نشده که امر کنن و خودشون رو ترک کنن، و یا نشده به یک چیزی بگن آقا این بده و خودشون برن به اون عمل کنن. و این یک نکته بسیار مهم تفسیریه که ما باید اینو به صورت ویژه بهش توجه داشته باشیم که فعل امام مفسر قولشه. اینکه وقتی یک حرفی رو میزنه خود عمل امام نشون میده منظورش از اون حرف چی بوده. آیا این درسته که ما به استناد این که میفرمایند کل الجزع والبکا مکروه الا علی الحسین، حالا اینو انشالله استاد در ادامه توضیحش رو میدن، ولی آیا مثلا ما میتونیم به استناد اینجور حرفی بگیم خب پس هر نوع جزعی دیگه اینجا جایزه و هر کاری رو میشه کرد؟ اما میگیم خود امام این حرف رو زده، ببینیم خودش داره چیکار میکنه. مگه میشه این یک کار پسندیده‌ای باشه و خود امام اون رو ترکش کنه؟ ما وقتی در سیره خود آقا امام سجاد علیه السلام میبینیم، آقا امام سجاد جز کسانی بودن که سخت‌ترین مصیبت بر ایشون وارد شده بود. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من مصیبت دیدیم بیشتر از آقا امام سجاد علیه السلام در اوج قضیه عاشورا حضور داشتن. شما یه جا بیاری در تاریخ نقل کرده باشن که اومده باشه آقا امام سجاد علیه السلام وقتی که میخواستن برای آقا ابی عبدالله عزاداری کنن به صورتشون چنگ میزدن، گریبان چاک میدادن، موهاشون رو پریشون میکردن.
حالا اینجا بعضی میگن چون اونها به هر حال معصوم بودن، این رفتارها شایسته اونها ممکن نباشه و پیشوای مردم بودن، ولی ما اون شدت عزاداری که بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام میبینیم چه اشکال داره این رفتارها رو از خودمون نشون بدیم؟ چون واقعا مصیبت سنگینی بوده. چون با بعضی وقتی که این صحبت ها میشه این توجیه رو دارن و واقعا هم خالصانه و از عمق وجود این رو میگن، هیچ منظوری هم ندارن، نمیخوان چهره دین رو تخریب کنن، میخوان اون عشق و ارادتشون رو در این قالب و این روش نشون بدن. این رو بعضیا میگن، حالا من این رو در خلال صحبتاتون گفتم، شما بحثتون رو ادامه بدین، ان شاءالله استاد این مبحث رو پاسخگو باشن. بفرمایید.
بله، حالا این چون ما تا الان بحثمون رو روال طبیعی خودش شد، یعنی ما اصل حرمت رو ثابت کردیم، یعنی یک کسی ممکن اگر همسرش از دنیا میره مگه این مثلا میخواد چیکار کنه؟ از رو اخلاص و خیلی دلسوختگی داره این کار رو انجام میده. ما بحثمون سر اینه بعد تابع دین خدا باشیم، تابع شریعت خدا باشیم. بعضی از حرکات ها هستن که با کرامت انسانی سازگار نیستن. ما اجازه نداریم هر کاری که خودمون خواستیم انجام بدیم. فقط بنده نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که ما ببینیم سیره خود اهل بیت در این زمینه چیه. آقا امام سجاد علیه السلام رو وقتی ما به زندگیشون نگاه می‌کنیم، من اینجا مثال‌های خیلی زیادی براتون آوردم که چند تاش رو به صورت مختصر عرض میکنم که خود آقا امام سجاد علیه السلام و اصلا گفتمانی که بین سایر اهل بیت در رابطه با عزاداری آقا امام حسین بوده، ما گفتمان لطم و ضرب زدن و نمیدونم خط چونجور چیزها رو نمیبینیم.
علی رغم این که امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت حضرت سید شاد علیه السلام هر جا صحنه پیش میامد موضوع عزاداری یادآور میشدن، عشق میریختن و این رو در تاریخ ما داریم، در روایات هم داریم.
عشق میریخت.
بله.
فقط همینه. من نکته‌ای که می‌خواستم بگم همینه. اون اصل اون قضیه که اصلا مفروض شد و اینکه اون ثواب‌های زیادی که از جداست، فقط بحث سر اینه چجوری کیفیت عزاداریشون چجور بوده. تو کیفیت عزاداریشون ما اینو دیگه زیاد شما شدیم، میگن گوسفند می‌زدن می‌خواد سر بریده بشه، اشکشون جاری می‌شد. اگر می‌دیدن یه بچه طفل شیرخوار رو می‌دیدن، اشکشون جاری می‌شد. جایی نداریم بگیم اینجا به سر و صورتش می‌زد. اگر این حرکت میشد قطعا نیاز تو تاریخ نقل بشه، چون یه حرکت خیلی شدیدی هم هست. من براتون روایت بخونم از آقا امام صادق علیه السلام که نقل میکنن، میگن آقا زین العابدین 40 سال برای ابی عبدالله عشق ریختن، بکا علا ابیه 40 سنه، و روز و شب روزه میگرفتن، روزها روزه داشتن و شبها نماز میخوندن، و وقتی هم میخواستن افطار کنن، وقتی که اون غلام میرفت و اون طعام رو میخواست به حضرت بده، فیقول، و حضرت اینجوری میگفت، آقا امام سجاد علیه السلام، قتل ابن رسول الله جائعاً، یه پسر پیامبر خدا آقا ابی عبدالله علیه السلام گرسنه کشته شد، قتل ابن رسول الله عطشاناً، تشنه بود وقتی که اون رو شهید کردن، فلا یزال و یکرر، و این رو همینجور دائم تکرار میکرد تا اینکه اشکش جاری میشد و گری میکرد. و ما هیچ جا نداریم بگن یک کار غیر از عشق ریختن رو انجام میداد. من باز براتون روایت بیارم از خود امام سجاد علیه السلام، راوی نقل میکنه که میگه وقتی یه بار آقا رو تعقیب میکردم، دیدم رفت به صحرا و اونجا سرش رو به یک سنگی گذاشت و 1000 بار لا اله الا الله حقا حقا و یک عبارتی از این رو تکرار کرد، و وقتی که سرش رو از اون سنگ برداشت، میگه من مشاهده کردم که اون سنگ و اون زمینی که اونجا بود و پیرهنشون خیس شده بود از اون اشکی که ریخته بودن. ما اینجا نداریم. حتی اگر بگیم این حرکتی که شما میگفتید آقا در شأن امام نیست، که حالا این پنهانیه دیگه، امام پنهانیشون هم تعقیب کرده بود، اگر جا داشت اینجور کارهایی کردن برای آقا ابی عبدالله، جا داشت که امام سجاد میرفت و در صحرا مثلا اینجور کارهایی رو انجام میدادن، ولی ما جز اشک و گریه و حزن و اندوه چیز دیگری ندیدیم. من همینجور در رابطه با ناحیه مقدسه خدمتتون عرض کنم که در برخی از عباراتش که نقل میکنن جریان پیامبر اکرم رو و حضرت زهرا رو، ما میبینیم همین بحث دلگیر بودن و اندوهناک بودن رو، عشق ریختن رو مطرح میکنم. یه فنزع عجر رسول، یعنی این که پیامبر خدا بیقرار شد از این مصیبتی که وارد شد، و بکا قلبه المحول، و قلب وحشت زده اون گریه کرد. فجعت بکه امک زهرا، و مادرش زهرا برای این مصیبتی که وارد شد دردمند شد. ما اینجا جایی نداریم بگیم مثلا پیامبر یه کاری میکرده، یا حضرت زهرا این داره نقل میکنه این مصیبتی که وارد شد، اهل آسمان و کسانی که در آسمان بودن چه اتفاقاتی براشون افتاد. و بعدش حضرت میگه فلعندبنک صباحا و مساء، نوحه خوانی میکنم روز و شب، ولعبکین لک، و براش اشک میریزم و گریه میکنم. و در ادامه حضرت میفرمان ولعبکین لک بدل دموع دما، بحث گریه کردنه، و من گریه میکنم برای تو به جای اشک خون گریه میکنم. و این که فقط بحث گریه کردن و اون حزنی که داشتن. حالا ممکن اینجا برای کسی سوال پیش بیاد که آقا این داره خون گریه میکنه، این نوع ادبیات رو کسانی که آشنایی داشته باشن با ادبیات اهل بیت، اینا جزء بلغای کلام بودن، کسانی بودن که خیلی بلیغ هم حرف زدن، و این یک نوع بحث عرفیه و یک نوع گفتمان عرفیه. این که به این معنا نیست که حالا حتما امام داره خون میاد از چشماش، چون ما این رو داریم یک کسی بیشتر از خود امام سجاد علیه السلام هم عشق نمیره، هیچ هم منجر به خون ریزی نمیشه.
شدت مصیبت،
این شدت مصیبت رو میخواد بگه. بعضی وقتا ما شدیم مثلا میگیم آقا اینقدر اونجا تلاش کردم مثلا مردم، نه اینکه حالا مردم، میخوایم اوج قضیه رو بگیم که آقا این اینقدر سخت بود من مثلا جون دادم تا این کار رو انجام دادم. و این یک نکته. و در ادامه من یک روایت دیگری از آقا امام رضا علیه السلام آوردم که این روایت خیلی قشنگیه و سیره عملی خود اهل بیت رو میگفتن. باز هم تاکید میکنم نسبت به همه کسانی که دارن صدای من رو میشنون، این نکته خیلی مهمه. ما جایی نریم که اهل بیت اونجا رو نرفته، نه بعد عقب افتاد نه بعد جلو رفت. ما اینجا از امام رضا علیه السلام روایت داریم که میگه وقتی که روز عاشورا میرسه و ایام محرم میرسه، اقره جفوننا، باعث میشه پلکان ما زخمی بشه، یعنی از شدت گریه کردن نه از شدت ضربه و اونجور کارهایی که هست، و اسفل دموعنا، و باعث میشه که اشکهای ما جاری بشه. در ادامه فرمان فعلا مثل الحسین فلیب کلبا کن، فرا مثل آقا ابی عبدالله باید گریه کنند و گریه کنند. بعضی وقتا میگیم آدم پدرش میمیره غذا نمیتونه بخوره، اوج مصیبت اینه ها، ما به اون معرفت بخوایم برسیم خیلی سخته. آقا امام رضا علیه السلام میگه من کان ابی اذا دخل شهر المحرم، وقتی که پدرم آقا امام کاظم علیه السلام ماه محرم داخل میشد، لا یرا ذاهکا، من دیگه نمیدیدم که پدرم خنده بیاد رو لباش، و حتی در روایات از غذا خوردن طرف میفته و نمیتونه کارهای طبیعیش رو انجام بده. و این بود سیره عملی خود اهل بیت ما که یک مور تایید هست بر این که اون حرمتی که وجود داشت اینجا هم ادامه داره و اینها از اینها تسری نکرد.
خیلی متشکر جناب آقای امام پناست وزیعت حضرت علی ما بهرمند شدیم. سیر بحث رو من یک اشاره بکنم، ما از برنامه قبل و در دقایقی که از این برنامه سپری شده، اصل فطری بودن گریه و عزاداری رو در غم از دست دادن یکی از عزیزان مورد تایید قرار دادیم و گفتیم که کاملا امری فطری، روایات ما هم این موضوع فطری رو تایید و تاکید میکنن. در خصوص حد و مرز اون باز هم اشاره کردیم تا اندازه‌ای این موضوع حزن و اندوه و گریه باید پیش بره که عقلانیت انسان رو تحت تاثیر قرار نده. وارد این مبحث شدیم که برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ویژه حضرت سید و شهدا علیه السلام موضوع عزاداری چگونه است، که از روایات و همینطور سیره عملی اهل بیت استفاده کردیم که اونها هم رفتارهای افراطی رو در عزاداری قبول نداشتن، که جناب استاد امام پناه و همینطور استاد اکبر نژاد به این مطلب به خوبی اشاره کردن. یک بحث دیگه ای که ما داریم، انشاءالله جناب اکبر نژاد عنوان شد در قالب دو سه دقیقه بهش اشاره میکنم و تفصیلش میمونه برای فرصت بعد، این است که برای عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام استثناء ما در روایات میبینیم. این استثناء واقعا به چه معناست و چه پیامی برای ما داره، که انشاءالله جناب اکبر نژاد اشاره بکنن، حتی اگر به شکل روایت رو هم قرائت بفرماین، تا در برنامه بعد مفصل در این باره صحبت کنیم. بفرمایید.
شرط انصاف علمی وقتی که ما میخواییم یک نتیجه فقهی بگیریم این هست که ادله رو کامل و جامع ببینیم، حتی ادله‌ای رو که با اون اصل اولیه خودمون سازگار نیست به مستوفا ازش بحث بکنیم. تا اینجا خب ما روایاتی رو نقل کردیم که اون روایات موافق همون اصل اولیه بودن و دلالت بر حرمت حرکت‌های افراطی حتی در عزای حضرت عبدالله رو داشتن. در مقابل ما یه دسته ای از روایات مواجهیم که حداقل به حسب اولیه این رو به ذهن در ذهن ما تداعی می کند که گویا این استثناء اتفاق افتاده و اینا مخالف دسته اول روایاتی هستن که امروز خوندیم. مثلا فرض کن روایت داریم کل الجزع والبکا مکروه الا علی الحسین علیه السلام، تمام جزع ها و گریه ها که راحت دارن مگر برای امام حسین. خب جزع هم مطلق گفته شده، همه جزع ها دیگه، از اقسام جزع قمزنی هم میتونه باشه، به سر صورت زدن هم میتونه باشه، که بعضی ها طبق این اصلا فتوا دادن. هر شبه دیا مثلا فرض کنید نقل شده که امام حسن عسکری علیه السلام در شهادت پدرشون وقتی بیرون آمدن مردم دیدن که پیراهن ایشون از پشت و جلو پاره شده. خب اینا نکاتی هستن. یا قضیه سر به محمل زدن حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که داشتن به کوفه نزدیک می شدن. بعضی ادله این طوری هم وجود داره که گویا این استثناء رو ثابت می کنه که انشالله اینو باید در یک جلسه مستقلی بهش بپردازیم و بررسیش بکنیم که ببینیم آیا این روایات منظورشون همون حرکت‌های افراطی هست یا نه. اون چه که گفتیم که اصل عزاداری برای امام حسین و زیاد گریه کردن برای ایشون، ناله کردن برای ایشون، اینها منظورشون بوده. نشان در خدمت رو خواهیم
انشالله. پس این بحث رو در برنامه آینده هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشید از مباحثی که جناب استاد اکبر نژاد و جناب استاد امام پناه تقدیم کردن در برنامه. من هم به سمع خودم تشکر میکنم و از حضور این بزرگواران هم قدردانی میکنم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از مجموعه فقه پویا. خدا نگهدارتون.
Allah.